مننه چې زموږ خبرونه اوري.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی که با شما تقدیم میشن. نخست توجه شما جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها: ایالات متحده آمریکا بار دیگر از سیاست جاری طالبان در برابر افغانها و جامعه جهانی شدیداً انتقاد کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری از طالبان با دلیل سلب آزادی و فرصت‌های افغانها انتقاد کرد. آقای پرایس میگوید: ما این واقعیت را پنهان نکردیم که رویکرد نادرست طالبان خلاف تعهدات است که با جامعه جهانی و از همه مهمتر تعهداتی که با افغانها کرده اند. طالبان پیش از به قدرت رسیدن در دوحه تعهد کرده بودند که هیچ مانع در برابر هر نوع حقوق افغانها و ویژه آموزش، کار، سیاست و سایر بخش‌های اجتماعی بر زنان و دختران افغان ایجاد نمی‌کنند. اما پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آنها همه این تعهدات را شکسته و بر آموزش، کار و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان محدودیت‌های گسترده وضع کردند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نگفته، اما پیش از این همواره گفته است که حقوق تمام افغانها در چهارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تأمین است. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا سیاست جاری طالبان را محروم ساختن افغانها از حقوق اساسی، آزادیها و فرصتهایشان میداند. آقای پرایس میافزاید که آمریکا به حساب ده قرار دادن طالبان به خاطر آنچه که با افغانها انجام میدهند ادامه خواهد داد. راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان گفته است که اشتراک در مسابقات لیگ برتر کرکت استرالیا را بایکات کرده است. وی در توییتر خود نوشته است که این کار را در اعتراض به اقدام روز گذشته کرکت بورد استرالیا انجام داد. کرکت بورد استرالیا در اعتراض به محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان، سلسله بازی‌ها در ماه مارچ در امارات متحده عربی با تیم افغانستان را لغو کرد. راشد خان گفته است که کرکت یگانه امید افغانستان است و ورزش در سیاست شامل نیست. شماری از بازیکنان معروف دیگر کرکت افغانستان و کرکت برد این کشور نیز در این مورد واکنش نشان دادند. همزمان با رسیدن موج سرد در افغانستان و بارش برف و باران، وزارت فواید عامه حکومت طالبان از بسته شدن شاهراه سالنگ به دلیل بادهای شدید و طوفان خبر داده است. این وزارت در اعلامیه دیروز جمعه 13 جنوری گفته است که دمای هوا در سالنگ‌ها به منفی 32 درجه سانتیگراد رسیده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از همه مردم خواسته است که به دلیل سردی هوا تا اطلاعی ثانوی از تردد در این شاهراه خودداری کنند. از سوی هم گفته می شود که از روز گذشته بدین سو چندین موتر باربری بزرگ به دلیل سردی هوا در سالنگ گیر کردند. برخی شاهدان گفتند که اگر رانندگان این موترها نجات داده نشوند، به دلیل سرمای هوا با خطر مرگ مواجه خواهند شد. شاهراه سالنگ 9 ولایت شمالی را به جنوب و شرق افغانستان وصل می کند که امسال چندین بار به دلیل بارش برف برای موترهای باربری بسته شده است. این در حالی است که با ورود موج سرد دیروز به افغانستان، در بسیاری از ولایات هوا هم را با بارش برف و باران سردتر شده است. ایان اگلند سکرتر جنرال شورای مهاجرت نروژ گفت سفر پلان شده وی که قرار بود به روز پنجشنبه به کندهار صورت گیرد، به دلیل نامساعد بودن هوا لغو شد. آقای اگلند با نشر عکس خود در میدان هوایی کابل در توییت خود نگاشته است که والی حکومت طالبان و شورای علما در کندهار منتظر وی بودند. آقای اگلند افزود: ما می‌خواهیم که با صدور فرامین تازه به تعلیم و کار دختران و زنان اجازه داده شود تا این سازمان کمک‌های خود را در افغانستان اثر گیرد. وی گفت به تلاش‌های خود در این راستا ادامه می‌دهد. شورای مهاجرت نروژ که خود را یک سازمان خیریه مستقل معرفی می‌کند، در 20 سال گذشته در منطقه تحت کنترل طالبان هم فعالیت داشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که یک محموله آلوده به یورانیم که در میدان هوایی هیدرو لندن ضبط شده، منبع اصلی آن پاکستان ایران است، اما اسلام آباد میگوید که با این محموله هیچ ربطی ندارد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر روز پنجشنبه 12 جنوری به صدای آمریکا گفت که تاکنون هیچ گونه معلومات در این خصوص با اسلام آباد شریک نشده و ما مطمئن هستیم که این گزارش ها واقعیت ندارد. پلیس بریتانیا در اوایل هفته جاری گفت در یک محموله که به تاریخ 29 دسامبر سال گذشته وارد بریتانیا شده بود، یک مقدار بسیار کوچک مواد آلوده به یورانیم را کشف کرد، اما از بازداشت هیچ فرد در ارتباط به این رویداد خبر نداده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز جمعه 13 جنوری ابراز امیدواری کرد که روابط دیپلماتیک میان تهران و ریاض رقبای سخت منطقه‌ای از طریق دیالوگ اثر گرفته شود. عربستان سعودی در جنوری 2016 میلادی پس از اینکه سفارت و کنسولگری عربستان در تهران پایتخت ایران و کنسولگری دیگر آن در شهر مشهد آماج حمله معترضان قرار گرفت، روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. حمله بر دفاتر دیپلماتیک عربستان سعودی پس از آن صورت گرفت که ریاض شیخ نمر باقر النمر روحانی سرشناس شیعه را در سال 2016 اعدام کرد. امیر عبداللهیان در جریان سفرش به لبنان ابراز امیدواری نمود که ماموریت‌های دیپلماتیک یا سفارت‌ها در تهران و ریاض در چارچوب دیالوگ بازگشایی شوند و دیالوگ‌ها میان دو کشور باید ادامه یابد. وی همچنان پس از دیدار وزرای دفاع ترکیه و سوریه متحد ایران در ماه گذشته از نزدیک شدن بالقوه دو کشور استقبال نمود. ایران و عربستان سعودی از جناح‌های مخالف در منازعات مختلف منطقه‌ای حمایت می‌کنند و شمول منازعه سوریه که از سال 2011 بدین سو ادامه دارد. رئیس پارلمان روسیه روز جمعه 13 جنوری پیشنهاد ضبط ملکیت‌های آن عده از شهروندان روسی را کرد که به خارج از آن کشور رفتند و بر ضد تهاجم نظامی بر اوکراین صحبت می‌کنند. ویاچسلاو ولودین رئیس پارلمان روسیه دیروز جمعه گفت قوانین موجود برای سرکوب منتقدان کافی نیست و در پیامی که از طریق تلگرام نشر کرد گفت برخی از هموطنان ما توهین به روسیه ساکنان، سربازان و افسران ما و حمایت آشکار از خبیث‌ها، نازی‌ها و قاتلان را ممکن تلقی می‌کنند. ولودین گفت در چنین وضعیت درست خواهد بود تا قوانین جزایی را معرفی کنیم که به مقامات اجازه دهد تا ملکیت‌ها و دارایی‌های این گونه افراد ضبط شود، اما در مورد این پیشنهاد جزئیات ارائه نکرد. آلمان خواهان مراقبت صحی فوری از الکسی ناوالنی منتقد کرملین شد و شکایت کرده است که مقامات زندان به او اجازه ندادند تا در شفاخانه معالجه شود. کریستیان هوفمن سخنگوی حکومت آلمان دیروز از مقامات روسیه خواست که فوراً دسترسی ناوالنی به مراقبت صحی کامل را فراهم کنند. برلین همچنان درخواستش برای رهایی ناوالنی را تکرار کرد و گفت او بر بنیاد فیصله دارای انگیزه سیاسی به زندان فرستاده شده است. اختلاس یکی از اتهامات وارد شده بر ناوالنی 46 ساله است که او این اتهام را رد کرده و آن را تلاش برای خاموش کردنش خوانده است. روسیه دیروز جمعه اعلام نمود که نیروهایش کنترل سولیدار شهر معدن نمک در شرق اوکراین را به دست گرفتند و مدعی شدند که نخستین دستاورد بزرگ خود در میدان نبرد را پس از 6 ماه شکست‌های نظامی به دست آوردند. اوکراین اوایل روز جمعه گفت نیروهایش پس از یک شب درگیری همچنان در سولیدار به مقاومت ادامه خواهند داد. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفته است که شهرک مهم از لحاظ استراتژیک را متصرف شده است. ادعا به گونه مستقل تایید نشده و مقامات اوکراین نیز تاکنون در این مورد به گونه رسمی تبصره نکردند. پارلمان قزاقستان دیروز جمعه قانونی را لغو کرد که به نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور سابق مسئولیت از پیگرد قانونی می‌بخشید و موقعیت او را به عنوان رهبر کشور سلب می‌کرد. نظربایوف 82 ساله بین سال‌های 1989 تا 2019 قزاقستان این کشور نفتخیز آسیای مرکزی را اداره کرد و طی 3 دهه ریاست جمهوری خود یک کیش شخصیتی یا وابستگی اغراق‌آمیز به یک شخصیت کاریزماتیک سیاسی مذهبی را ایجاد کرد. مریک گارلند سارنوال عمومی ایالات متحده برای بررسی چگونگی حفاظت اسناد طبقه بندی شده دولتی یک مشاور ویژه را در دفتر سابق جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همچنین در منزل وی در ویلمینگتن دلاور معرفی کرد. یکی از مقامات اداره مهاجرت چین روز جمعه گفت که 1.35 میلیون نفر از 8 ماه جنوری تا کنون و از زمانی که این کشور مرزهای خود را پس از 3 سال باز کرد برای پاسپورت و ویزای هنگ کنگ و ماکاو درخواست داده اند. مقامات جزیره بالی اندونزی اعلام کردند که دیروز جمعه در جریان یک عملیات نیروی بحری که با شکارچیان غیر قانونی بحری برخورد کردند، 43 سنگ‌پشت سبز دریایی را که در معرض خطر انقراض قرار داشت نجات دادند. اندونزیا در سالهای اخیر به مرکز قاچاق بین المللی سنگ‌پشت‌های بحری تبدیل شده است. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. افزایش حملات گروه داعش در افغانستان روایت گروه طالبان مبنی بر تأمین امنیت سراسری در افغانستان را به چالش کشیده است. فهیم سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، در مصاحبه با همکارم فرخنده پیمانی گفت که حمله انتحاری هفته گذشته در مقابل مقر وزارت خارجه افغانستان در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش بر عهده گرفته است، نشان داد که طالبان در تأمین امنیت ناکام ماندند. توجه کنید به این مصاحبه.
طالبان نمی‌پذیرند که در بخش تامین امنیت در افغانستان ناکام ماندند. نخست باور شما چی است؟ آیا طالبان در این راستا موفق بودند؟
من فکر می‌کنم خب اگر طالبان بپذیره یا نپذیره، شواهد عینی خو چیزی است که تمام مردم افغانستان می‌بینه. مثال زشت و بد از این انفجار در مقابل وزارت خارجه افغانستان هست که نماینگر ضعف امنیتی از طرف طالبان را نشان می دهند. در این شک نیست، ولی قسمی که ما می بینیم طالبان اول خو آماده وارد شدن به کابل و ساختن یک حکومت نبودن، همه چیز بسیار بزودی با وقوع پیوست. دوم مسئله به رسمیت نشناختن و مسئله تعذیرات و امی بحران بشری که در افغانستان فعلا است، این هم به شکل قابل ملاحظه از توان طالبا برای حکومتداری مفید کاخته است.
خب آقای سادات، شما در خبرها هم شنیدین که سازمان عفو بین الملل از محدودیت های جدید طالبان برای زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که شورای امنیت باید از طالبان بخواهد تا فورا محدودیت ها را بر زنان و دختران لغو کنند. به نظر شما آیا طالبان به ندای شورای امنیت پاسخ مثبت خواهد دادن؟
تا به حال که دیده شده طالبا بیشتر هم پرواگیری همچو اقدامات نبوده و بیشتر زمینه را برای اشتراک خانما زیبتر می سازه، ولی در این هم شکی نیست که نگرانی این نهادها کاملا درست است. در وضعیت فعلی همچو اقدامات نه تنها که کمک نمی کنه به خانما، بلکه وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانما را در افغانستان دیگه هم زیبتر و سختر می سازن.
به نظرتون چرا طالبان توجه نمی
کنن؟ من بیشتر گفتم که برای طالبان در وضعیت فعلی اما اتحاد و اتفاق خودی بسیار مهم است و به خاطر از اینکه انشعاب صورت نگیره، به خصوص از او تعداد افرادی که و افکار افراطی دارن، اینها به افکار اونوارا و رضایت اونوارا اولویت داده تا نسبت به خواسته های جامعه جهانی.
خب فکر میکنیم که وظیفه و مسئولیت مردم و جامعه جهانی برای بیرون رفت از شرایط فعلی و همچنان جلوگیری از بدتر شدن وضعیت در افغانستان چی است؟
من فکر میکنم جامعه جهانی به خصوص جامعه غرب به رهبری ایالات متحده آمریکا شناخت بهتر و دقیق‌تر از طالبان داره. به نظر من اونها باید مطالعه دقیق‌تر از طالبان را انجام بده و منافع طالبان را در شرایط کنونی با شکل واضح بیابند و ابزار به خاطر تاثیرگذاری روی او منافع را یا باید در دست داشته باشن و در اختیار داشته باشن تا جامعه جهانی بتانه به شکل مؤثرش روی طالبان فشار بیاره.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
وزرای خارجه فرانسه و آلمان حمایت خود را از آفریقا برای دریافت دو کرسی دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کردند. شورایی که قدرتمندترین نهاد ملل متحد محسوب می شود. گزارش مایا میسکر را از من سحر عظیمی بشنوید. آنالنا بایربوک وزیر امور خارجه آلمان گفت که او و کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه حمایت خود را از تلاش مقامات آفریقایی برای کرسی های دائمی در شورای امنیت ملل متحد اعلام کردند. بایربوک پس از دیدار با کولونا با موفوسی فیکی رئیس اتحادیه آفریقا در مقر اتحادیه آفریقا در ادیس آبابا صحبت کرد و افزود:
ما به عنوان شرکای اروپایی و من به عنوان وزیر امور خارجه آلمان شاهد آنیم که جهان در سال 2023 مانند شرایط بعد از جنگ جهانی دوم نیست. بنابراین از دو کرسی دائمی برای قاره آفریقا حمایت میکنیم.
رهبران آفریقا برای سالها خواستار یک کرسی دائمی در نهاد قدرتمند سازمان ملل متحد شدند. مکی سال رئیس مستعفای اتحادیه آفریقا همچنین رئیس جمهور سنگال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر این خواسته را تکرار کرد. او گفت همچنان باید در گروه جی 20 که بزرگترین اقتصادهای جهان هستند جایگاهی داشته باشد. بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از هر دو تلاش در نشست سران ایالات متحده و آفریقا در واشنگتن در ماه گذشته حمایت کرد. در حال حاضر شورای امنیت 5 عضو دائمی دارد که عبارت از بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و ایالات متحده است. سایر کشورها توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای یک دوره 2 ساله با عضویت شورا انتخاب می شوند. داشتن کرسی های دائمی در شورای امنیت برای اولین بار به کشورهای آفریقایی حق وتو بر قطعنامه های سازمان ملل متحد را می دهد. در همین حال بایربوک گفت که حمله روسیه به اوکراین بر اهمیت روابط بین اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا تاکید دارد.
از آنجایی که روسیه به نظم صلح اروپا حمله می کند، این نیاز به حمایت بیشتر دوستان ما دارد. ما به شما و آفریقا برای دفاع از نظم صلح اروپای خود نیاز داریم.
بایربوک روز پنجشنبه از یک انبار برنامه جهانی غذا که غلات اهدایی اوکراین در آن نگهداری می شود بازدید کرد و مسکو را بر دلیل استفاده از غذا به عنوان سلاح جنگی محکوم کرد. اشاره او به نیروهای روسی بود که مانع از صادرات غلات اوکراینی شدند، زیرا شاخه آفریقا از خشکسالی بی سابقه رنج برده که ده‌ها میلیون نفر را با گرسنگی مواجه کرده است. وزرای خارجه دو کشور همچنین روز پنجشنبه با ابی احمد صدر اعظم اتیوپی دیدار کردند و خواستار پاسخگویی در قبال جنایت مرتکب شده در طول جنگ در منطقه تیگری شمالی شدند. گروه های حقوق بشر همه طرف ها را به ارتکاب تجاوز جنسی، شکنجه و قتل های فراقانونی در طول جنگ 2 ساله متهم می کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده در سخنرانی اخیر خود در یک سازمان جامعه مدنی یهودی امریکایی بر تحکیم شراکت ایالات متحده و اسرائیل تأکید نموده و تصریح کرد که کمک امنیتی ایالات متحده به اسرائیل مقدس است. این کمک تنها شامل تأمین مالی نظارت خارجی به اسرائیل و تأمین مالی دفاع راکت نیست. این همچنین شامل تقویت امنیت اسرائیل از طریق دیپلماسی، از جمله از طریق حمایت از تعمیق روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و همسایگانش و با کشورهای سراسر جهان است. آقای بلینکن گفت به همین دلیل است که ما بدون وقفه برای پیشبرد و گسترش توافقنامه ابراهام و دیگر توافقات عادی سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی کار کرده ایم. و همچنین به تلاش های میانجیگری ایالات متحده که منجر به توافق تاریخی ماه اکتبر سال گذشته برای ایجاد مرز آبی دائمی بین اسرائیل و لبنان شد و همچنین در اجلاس جولای سال گذشته با حضور رهبران هند، اسرائیل، امارات و ایالات متحده بر نقاط قوی حکومت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی اشاره کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفت با وجود تمام مزایای آن، عادی سازی روابط بین اسرائیل و همسایگانش جایگزین برای ایجاد صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها نیست. باید به سوی هدف پایدار دو کشور که در کنار هم در صلح زندگی کنند پیشرفت کرد. با هر اقدامی از جمله تحریک یا مقابله با خشونت علیه غیر نظامیان، گسترش شهرکسازی، حرکت به سمت الحاق کرانه غربی و اختلال در وضعیت تاریخی موجود در اماکن مقدس باید متوقف گردد. آقای بلینکن گفت واقعیت این است که امروز فلسطینی ها و اسرائیلی ها از آزادی، امنیت یا فرصت برابر برخوردار نیستند. و خاطر نشان کرد که اداره بایدن هرس دوباره از جمله با ارائه بیش از 890 میلیون دلار کمک با مردم فلسطین تعامل کرده است. وزیر خارجه ایالات متحده خاطر نشان کرد ما حکومت اسرائیل را تشویق کرده ایم تا اصلاحاتی را انجام دهد که زندگی مادی فلسطینی ها را بهبود بخشد. و همچنین گفت اداره خودمختار فلسطین باید اصلاحات معناداری را انجام دهد، زیرا ناامیدی مردم فلسطین نیز ناشی از فقدان حکومت و موجودیت فساد است. در حالی که بسیاری از مردم از تلاش چندین دهه برای دستیابی به راه حل دو کشوری برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها سرخورده و ناامید شده اند، آقای بلینکن گفت ما نمی توانیم امید خود را از دست بدهیم. دقیقاً در مواقع سختی که ما باید سختتر کار کنیم، باید به دنبال هر فرصتی باشیم تا نشان دهیم که پیشرفت هنوز امکان پذیر است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
افزایش درجه حرارت زمین سال گذشته نیز ادامه داشت. ادارات حکومتی ایالات متحده روز پنجشنبه گزارش دادند که درجه گرمای زمین به بالاترین حد خود نرسید، اما سال 2022 همچنان پنجمین یا ششمین سال گرم ثبت شده در تاریخ بود. عقیده عمومی بر این است که بنابر تغییرات اقلیم گرمای زمین و افزایش نهاده است. و گزارش اسوسییتد پرس را در این رابطه همکارم عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
اداره ملی اقیانوسیه و جدید ایالات متحده دریافت کرده است که اوسط گرمی جهانی در سال 2022 برابر با 14.76 درجه سانتیگراد یا 58.55 درجه فارنهایت بوده که در رتبه ششم گرمترین ریکاردها قرار داشت. اداره ملی اقیانوسیه و جبهه ایالات متحده میگوید این اوسط شامل مناطق قطبی را به دلیل نگرانی های مربوط به ارقام شامل نمی شود، اما به زودی شامل خواهد شد. اگر قطب شمال که 3 تا 4 برابر سریعتر از بقیه جهان گرم می شود و قطب جنوب را در نظر بگیریم، به گفته این اداره 2022 پنجمین گرمترین سال خواهد بود. ناسا که مدت هاست قطب شمال را در محاسبات جهانی خود عامل دانسته است، گفته است که سال 2022 اساساً همراه با سال 2015 پنجمین گرمترین سال دانسته می شود. 4 اداره علمی یا گروه علمی دیگر در سراسر جهان سال 2022 را به عنوان پنجمین یا ششمین سال گرم معرفی کردند. گیون شمیت رئیس مؤسسه مطالعات فضایی گدارد ناسا می گوید 2022 شامل 10 سال برتر دیگر است.
2022 is another top 10 year. It ranks roughly joint fifth.
2020 در زمره 10 سال برتر قرار دارد و تقریبا با سال 2015 در رتبه پنجم قرار دارد. سالهای گرمتر سالهای 2016 و 2020 بود و بعد از آن سالهای 2019 و 2017 بسیار گرم بود. اما این 10 سال برتر دیگر است که این روند طولانی مدت را تثبیت می کند. ما مطمئنن از دهه 1970 و از اواخر قرن 19 شاهد گرمی بوده ایم. این هشتمین سال متوالی است که بیش از 1 درجه سانتیگراد بالاتر از اواخر قرن 19 است و بنابراین ما را به آن 1.5 درجه سانتیگراد بسیار نزدیکتر می کند که نوع دستورالعملی است که از توافقنامه پاریس نشأت کرده است.
و این با وجود لانینای قوی در سال 2022 است. لانینا خنک شدن ساحه استوایی اقیانوس آرام است که کم اوسط گرمای جهانی را کاهش می دهد. این برعکس النینوس که گرم شدن اقیانوس آرام است که معمولا در دسامبر به اوج خود می رسد. برکلی زمین یک گروه غیر انتفاعی متشکل از دانشمندان مستقل می گوید که این پنجمین گرمترین سال ثبت شده است و خاطر نشان کرد که برای 28 کشور از جمله چین، بریتانیا، اسپانیا، فرانسه، آلمان و نیوزیلند گرمترین سال ثبت شده در تاریخ رکورد شده انسانی است. گوین شمیت رئیس مؤسسه مطالعات فضایی گدارد ناسا میگوید
بنابراین ما در حدود 0.2 درجه سانتیگراد در هر دهه گرم می شویم، کمی بیشتر از آن، و سپس تأثیر النینو و لانینا حدود 1/3 آن است. بنابراین شما فقط باید 1/3 دهه را طی کنید و روند بلند مدت تأثیر یک لانینا را خونسا خواهد کرد. بنابراین ما اکنون یک سال بزرگ لانینا داریم که تقریبا نزدیک به گرمی سال النینو 2016 است و آن یک النینوی عظیمی بود.
سال گذشته نسبت به سال 2021 کمی بهترتر بود، اما به طور کلی تیم‌های علمی میگویند مسئله بزرگ این است که 8 سال گذشته از سال 2015 به بعد یک مرتبه بالاتر از گرمای سعودی بوده است که کره زمین از آن عبور کرده است. به گفته ادارات اقیانوسیه و جوی و ناسای ایالات متحده، تمام 8 سال قبل بیش از یک درجه سانتیگراد گرمتر از دوران پیش از سنتی شدن است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یک محکمه در ترکیه رئیس انجمن صدران کشور را به اتهام تبلیغات دهشت افکنی محکوم کرده است. این در حالی است که گروه های مدافع حقوق بشر از تشدید سرکوب جامعه مدنی پیش از انتخابات در ترکیه در سال جاری هشدار دادند. دورین جونز از استانبول در این مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
دکتران همراه با گروه های جامعه مدنی و انجمن های طبی از سراسر جهان روز گذشته در بیرون از یک محکمه در استانبول با موجودیت تعداد زیادی از پلیس گرده هم آمده و خواستار تبرئه کردن شبنم کرور فنکانچی رئیس انجمن طبی آن کشور شدند، اما این تلاش هایشان بی نتیجه ماند. فنکانچی یک دکتر برجسته بخش طب عدلی به جرم پخش تبلیغات تروریستی زمان محکوم شد که او خواستار تحقیقات مستقل در مورد اتهامات مبنی بر استفاده سلاح کیمیایی علیه شبه نظامیان کرد در عراق شد، اتهامی که اردوی ترکیه آن را به شدت رد می کند. استور کرگوگان از انجمن حقوق بشر در ترکیه می گوید
این قضیه محکمه هرگز نباید اتفاق می افتاد. این یک حکم افتضاح‌آمیز است.
فنکانچی که به کمتر از 3 سال محکوم بود آزاد شد و از ماه اکتبر به این سو زمان زندانی شد که پلیس بر منزل او یورش برده و او را دستگیر کرد. دستگیری و محکومیت این دکتر سرشناس و عضو برجسته جامعه مدنی ترکیه از سوی گروه های مدافع حقوق بشر به عنوان ارسال یک پیام سیاسی قدرتمند دیده می شود. ایما سلنگر از دیدبان حقوق بشر در مورد می گوید
این یک واکنش کاملا نامناسب برای پیگرد قانونی کسی مانند شبنم کرور فنکانچی است. مسئله بزرگتر در اینجاست که مقامات دولت با انجمن صحی ترکیه مشکل دارند، زیرا این انجمن اظهارات انتقادی در مورد مسائل صحی در این کشور ابراز داشته است.
دکتر فنکانچی به عنوان رئیس انجمن صحت ترکیه یکی از حامیان سرسخت دکترانی بود که علیه چگونگی پاسخ حکومت ترکیه به همگیری کووید 19 اعتراض کردند. با توجه به اینکه بسیاری از رسانه ها تحت کنترل حکومت ترکیه می باشد، جامعه مدنی این کشور تنها نهاد است که منتقد دولت است. عثمان کاوالا یکی از حامیان برجسته جامعه مدنی ترکیه در قضیه‌ای که به گونه گسترده انگیزه سیاسی عنوان شد محکوم و زندانی است. اتهام انگیزه سیاسی را دولت ترکیه رد کرده است. گروه های مدافع حقوق بشر هشدار می دهند که فشارها بر جامعه مدنی احتمالاً با انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه جون سال جاری برگزار شود افزایش یابد.
این اقدامات به دلیل افزایش خواهد یافت که ما در روند انتخابات قرار داریم. بنابراین آنها سازمان‌های غیر دولتی مدافعان حقوق بشر یا صریحاً بگویم مردم را هدف قرار خواهند داد.
اما طرفداران خانم فینکانچی آزادی او از زندان را یک پیروزی کوچک می‌بینند.
من بسیار خوشحالم که همه شما را دارم. ما با مبارزه خود ادامه می‌دهیم. این مبارزه تا زمانی که چهره زمین به چهره عشق تبدیل شود پایان نخواهد یافت.
بسیاری از طرفداران خانم فینکانچی رهبران جامعه مدنی ترکیه می باشند و بسیاری از آنها به خوبی آگاه هستند که به طور فزاینده با تهدیدات دستگیری و پیگرد قانونی زندگی می کنند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری اول رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.